15 مارس، بزرگترین تظاهرات تاریخ صربستان. زوونکودان از شاخه یوگسلاوی، بین الملل کمونیستی انقلابی. مترجم محمد رضا کریمی. بی‌تردید در 15 مارس در بلگراد صربستان بزرگترین تظاهرات تاریخ صربستان برگزار شد. با استناد به تصاویر آرشیوی تجمعات برگزار شده، این تظاهرات حدود 300 هزار نفر را در بر گرفته و بسیاری بر این باورند که حتی از این هم بیشتر بوده است. پس از تجمعات گسترده ماه فوریه در اتوکوماندا، یکی از تقاطع‌های ترافیکی اصلی در بلگراد و روی پل آزادی در نویساد، دانشجویان تجمعات جدیدی را در کراگوایتس و نیش ترتیب دادند تا برای تظاهرات روز شنبه آماده شوند. گرچه دانشجویان اعلام کردند که تجمع روز شنبه آخرین تجمع نخواهد بود، بسیاری تصور می‌کردند که این روز سقوط رژیم الکساندر ووچیچ خواهد بود. حتی یک روز پیش از تظاهرات بزرگ، تصاویر و ویدئوهایی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شد که صف‌های عظیمی از خودروها را در ایستگاه‌های عوارضی بزرگراه‌ها به سوی بلگراد نشان می‌داد. از آنجا که پیش‌بینی می‌شد جمعیت بزرگی در تظاهرات شرکت کنند، بسیاری تصمیم گرفتند یک روز زودتر به بلگراد بیایند تا در روز تظاهرات با مشکل ترافیک مواجه نشوند. از سراسر صربستان، دانشجویان و فعالان راهپیمایی‌هایی را به سوی پایتخت سازماندهی کردند. از روستایی به روستای دیگر، از شهری به شهر دیگر، همچون قهرمانان مورد استقبال و حمایت مردم محلی قرار می‌گرفتند. زمانی که وارد بلگراد شدند، استقبال ویژه‌ای از آنها شد. دانشجویان هزاران تشک آماده کرده بودند تا همراهان خود از سراسر صربستان را اسکان دهند. در روز تظاهرات، افراد بسیاری از بزرگراه‌های غربی و شمالی آمده بودند. در نوبلگراد خودروهای خود را پارک کردند، جایی که با پای پیاده دست کم یک ساعت تا محل تجمع فاصله دارد. در طول صبح، صف‌های شاد و پر انرژی مردم از آن بخش شهر به حرکت در آمده بودند. در حال سوت زدن، دمیدن در شیپورها و فریاد زدن شعار بترکون که به شعار نمادین تظاهرات تبدیل شده بود. صفی پیوسته از مردم از پل برانکو که نوبلگراد را به بلگراد متصل می کند، عبور می کردند. با رسیدن به بلگراد، کل شهر به نظر در ترافیک قفل شده بود، چرا که پلیس ایست‌های بازرسی متعددی برقرار کرده بود. هرچه به ساعت تعیین شده برای تجمع اصلی نزدیک تر می شدیم، جمعیت پایان ناپذیر به نظر می رسید. در برخی نقاط کلیدی، عبور از میان جمعیت بسیار دشوار بود. اعلامیه‌های ما با کنجکاوی واقعی از سوی تظاهرکنندگان دریافت می‌شد و علاقه زیادی به سیاست‌های انقلابی ما نشان می‌دادند. تظاهرات در دو نقطه کلیدی میدان اسلاویا و در برابر ساختمان پارلمان برگزار شد، اما در واقع نمی‌شد ابتدا و انتهای جمعیت را تشخیص داد. در طول تظاهرات همه چیز شبیه به جشنواره ای عظیم و بی پایان به نظر می رسید. مردم سرشار از انرژی به صورت مستمر در حال حرکت بودند. رودهایی از انسانها به جهات مختلف در جنبش بوده و از آنجا که بسیاری از شرکت کنندگان از بلگراد نبودند، به این امید که مسیر درست را در پیش گرفته باشند، معمولا فقط جمعیت را دنبال می کردند. کهنه سربازان جنگی و موتور سواران به دانشجویان کمک کردند تا امنیت تجمع را حفظ کنند. سخنرانی هایی در میدان اسلاویا برگزار شد. همانطور که به سنت تظاهرات تبدیل شده، صدها هزار نفر در 15 دقیقه سکوت شرکت کردند. به یاد 15 قربانی که در تاریخ 1 نوامبر 2024 در پی فرو ریختن سقف بتونی ایستگاه راه آهن نویساد جان باختند. حادثه ای که رژیم به خاطر بازسازی نافرجام آن مسئول شناخته می شد. رژیم فاسد ووچیچ. در آستانه تظاهرات بزرگ، ماهیت فاسد رژیم ووچیچ کاملا آشکار شد. از زمان فرو ریختن سقف بتونی که منجر به مرگ 15 نفر گردید، این رژیم با اقدامات سرکوبگرانه و دروغ‌های گوناگونی که برای دفاع از خود در هر مرحله به کار گرفت، موفق شد تمام نیروهای سربستان را علیه خود متحد کند. ساختار حکومتی به شدت ضعیف و از مدیریت وضعیت ناتوان بوده است. رژیم از ترس فروپاشی به اقدامات ناامیدانه متوسل شد. در تدارک رویارویی 15 مارس، ووچیچ اعلام کرد که خشونت بزرگی رخ خواهد داد. همه فهمیدند که خود او آغازگر آن خشونت خواهد بود. پلیدترین روش رژیم برای دفاع از سلطه‌اش، تشکیل اردوگاهی از هواداران ووچیچ بود. رژیم آنها را گرد هم آورد و به عنوان دانشجویانی معرفی کرد که می‌خواستند اشغال دانشگاه‌ها را متوقف کنند تا بتوانند درس بخوانند. هرچه به تاریخ تظاهرات نزدیک‌تر می‌شدیم، این اردوگاه بیشتر با عناصر لومپن، درمانده و برخی از بزهکاران پر می‌شد. افزون بر آن، بسیاری از کسانی که توسط حزب حاکم به شغلی منصوب شده بودند، تحت فشار قرار گرفتند تا به اردوگاه بپیوندند. حتی سربهایی از شمال کوزوو نیز آورده شدند که البته به نظر می رسید بسیاری از آنان برخلاف میلشان در آنجا حضور داشتند. حضور در اردوگاه روزانه با جیره‌های قابل توجه پاداش داده می شد. اردوگاه دارای نگهبانی خصوصی بود و در نهایت با حصار محصور شد. نه برای محافظت از ساکنان آن، بلکه برای جلوگیری از فرارشان از اردوگاه. علاوه بر آن، پلیس از اردوگاه محافظت می‌کرد، اما مانع از حمله اوباش اردوگاه به تظاهرکنندگان نمی‌شد. اردوگاه درست روبروی ساختمان پارلمان قرار داشت تا رژیم بتواند تظاهرکنندگان را محاصره کند، پلیس را در نقاط استراتژیک قرار دهد و اوباش خود را همیشه آماده نگه دارد تا از پارلمان دفاع کنند. یک روز پیش از تظاهرات، رژیم با استناد به فایل‌های صوتی که در دفاتر یکی از احزاب کوچک مخالف ضبط شده بود، چندین دانشجو و فعال اپوزیسیون را دستگیر کرد. به بیان دیگر، رژیم آنها را شنود کرده، سپس از طریق رسانه‌های خود این فایل‌ها را منتشر کرده بود. در این فایل‌ها برنامه‌هایی که فعالان برای روز 15 مارس داشتند مورد بحث قرار گرفته بود و رژیم از برخی ایده‌ها و پیشنهادات آنها به عنوان بهانه‌ای برای دستگیری و متهم کردنشان به تلاش برای براندازی نظم قانون اساسی استفاده کرد. این اتهام البته بی اساس بود و صرفاً برای ارعاب دیگر کنشگران به کار گرفته شد. در طول 15 دقیقه سکوت، اتفاقی نگران کننده نیز رخ داد. ویدئوهایی در اینترنت منتشر شد که در بخشی از تظاهرات، جمعیتی از مردم ناگهان و بدون تحریک قبلی دچار وحشت شده و به سرعت به سوی پیاده‌رو پناه بردند. بسیاری از تجربه ای سورئال با صداهای بلند و لرزش‌های شدید سخن گفتند. مردم که از پیش نسبت به حوادثی چون راندن خود را به دل جمعیت هراس داشتند، ناگهان راه را خالی کردند. گمان زنی های جدی ای درباره استفاده از سلاح صوتی کنترل جمعیت مطرح شد. شواهدی مبنی بر استفاده از چنین روش های کثیفی در آرامترین لحظات تظاهرات وجود دارد. در مقطعی از تظاهرات تنش بالا گرفت. افراد نقابدار در نزدیکی اردوگاه جمع شدند و از داخل اردوگاه سنگ پرانی آغاز شد. با توجه به تهدیدهای متعدد وچیچ، بسیاری می دانستند که امکان تلفات وجود دارد. مسئولان دانشجویی با ماژیک شماره تماس والدین و گروه خونی خود را روی بازوهایشان نوشتند تا در صورت بروز حادثه شناسایی شوند. از آنجایی که وضعیت در آستانه خارج از کنترل شدن بود، دانشجویان تصمیم گرفتند تظاهرات را پیش از موعد پایان دهند تا از وقوع خشونت جلوگیری کنند. ارزیابی تظاهرات. این پایان ناگهانی تظاهرات بسیاری را غافلگیر کرد، اما اکثر شرکت کنندگان بدون اعتراض آن را پذیرفتند. با این تصمیم انرژی موجود در فضا ناگهان افت کرد. مردم خیلی زود به خانه های خود بازگشتند و در کمتر از چند ساعت بلگراد به حال و هوای یک شنبه شب معمولی بازگشت. اما روز بعد کاملا آشکار بود که روحیه مبارزه در سربستان کاهش نیافته است. از اینکه سربستان شاهد بزرگترین تظاهرات تاریخ خود رویدادی لبریز از مهر و همبستگی بوده، احساس پیروزی حاکم بود. دانشجویان یک راهبندان جدید برگزار کردند تا نشان دهند که این آنها هستند که تصمیم می‌گیرند چه زمانی پایان یابد. در پاسخ به وچیچ که احساس کرده بود از 15 مارس جان سالم به در برده است. در نیش، دانشجویان بازگشته همچون قهرمانان مورد استقبال قرار گرفتند و در اوبرنواتس برخی از کارگران شهرداری به دلیل اینکه در اردوگاه وچیچ شرکت کرده بودند هدف پرتاب تخم مرغ قرار گرفتند. این تظاهرات همچنین پرسش‌های مهمی را مطرح کرد. مهمترین پرسش از این واقعیت ناشی می‌شود که وچیچ آشکارا قصد ندارد حتی در برابر یک تظاهرات عظیم نیز از قدرت کنارگیری کند. به احتمال زیاد در 15 مارس بیش از 5% جمعیت سربستان در یک شهر گرد آمدند. از سوی دیگر این امر ضرورت وجود رهبری سیاسی مشخص در میان دانشجویان را مطرح می کند. در روز 15 مارس برنامه‌های مربوط به محل اصلی تظاهرات چندین بار ناگهانی تغییر کرد و در نهایت به یک توافق نیم بند برای برگزاری آن در دو محل، میدان اسلاویا و مقابل پارلمان رسیدند. این زمانی رخ داد که هیچ نهاد رهبری کننده مشخصی در میان دانشجویان وجود نداشت. روشن است که هرچند اشکال دموکراسی مستقیم موجب انسجام جنبش با حد اکثر سازی مشارکت و درگیر کردن لایه گسترده ای شده بود، اما نبود رهبری منتخب خلأ ایجاد کرده که توسط گروه‌هایی از فعالان دانشجویی پر شده و باعث درجه ای از سردرگمی گردیده بود. در صورت وجود رهبری دانشجویی با اختیارات مشخص، در هر لحظه معلوم می بود که چه کسی مسئول چه کاری است. همچنین چیزی که روشن شده این است که علارغم حضور دانشجویان در خط مقدم جنبش، هنوز جهتگیری سیاسی روشنی به آن ندادند. آنها به مدت 3.5 ماه خواهان انتشار اسناد مربوط به فرو ریختن سقف بودند. اما با وجود تلاش ها و مبارزه ستودنی در این 3.5 ماه هنوز به نتیجه ای نرسیدند. ساختار رژیم وچیچ در هراس بوده، اما در بنیان خود دست نخورده باقی مانده است. از یک سو این مسئله به دلیل نبود مشارکت مستقیم و کافی از سوی طبقه کارگر است که هنوز اعتماد به نفس لازم برای آغاز یک مبارزه قاطع تر را ندارد. از سوی دیگر به این دلیل که دانشجویان در چشم طبقه کارگر از مشروعیت برخوردارند، می توانند جهتگیری سیاسی به جنبش بدهند که امکان بسیج طبقه کارگر را افزایش دهد. امری که تاکنون محقق نشده است. دانشجویان با نقش قهرمانانه ای که در جنبش ایفا کرده اند، نه تنها در میدان عمل بلکه از نظر سیاسی نیز باید در رأس جنبش قرار گیرند. آنها تا این مرحله با فراخوان به اعتصاب عمومی و حتی بیشتر از آن با درخواست برای تشکیل مجامع عمومی کارگران و شهروندان گام‌های درستی برداشتند. اما برای آنکه این فراخوان واقعاً تنین انداز شود، باید از درون پلنوم‌های خود یک نهاد مرکزی با رهبری ملی و برنامه سیاسی تشکیل دهند. پلنوم‌ها نباید تنها در سطح دانشگاه شکل بگیرند، بلکه باید نهادهای دائمی و رسمی مشترک در سطح شهرها و در سطح ملی ایجاد شود که اختیار اجرایی کردن اراده دانشجویان را داشته باشند. با این کار، نه تنها مشروعیتشان در میان مردم کارگر صربستان عمیق‌تر خواهد شد، بلکه تواناییشان برای هدایت مستقیم سیاسی آنها به سوی سرنگونی وچیچ را نیز نشان خواهند داد. طبقه کارگر به تدریج در زمینه اعتصاب‌ها فعالیت بیشتری از خود نشان داده که نمودهای آن را در مدارس، دستگاه قضایی، فرودگاه نیکولا تسلا، اداره پست، شرکت حمل و نقل عمومی بلگراد و شرکت برق صربستان دیده ایم. این اعتصاب‌ها ممکن است نوید بخش حرکتی بزرگتر در طبقه کارگر گردند. رژیم وچیچ مشروعیت خود را بیش از پیش از دست داده است. وضعیت کنونی نشان دهنده گرایش خطرناک است که در آن ادامه ی حاکمیتش می تواند منجر به وضعیت اجتماعی وخیمتری شود. اکنون زمان آن فرا رسیده که طبقه کارگر به عنوان طبقه‌ای که ابزارهای اصلی اقتصادی جامعه را در دست دارد، به یاری فرزندان خود و دانشجویان شتافته، مشترکاً وچیچ و رژیم جنایتکار او را شکست دهند. دوشنبه 4 فروردین 1404، مصادف با 24 مارس 2025، منتشر شده در شماره 2 از سری دومه روزنامه.